بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این تنبیه سه مطلب را متذکر شده. مطلب اول اینکه مسئله تعارض غیر از مسئله تزاحمه، و اگر ما قائل به امتناع شدیم معنایش این نیست که اون طرف محکوم ملاک ندارد. مطلب دوم راجع به این که در تزاحم چه کنیم. ظاهرش این است که میخواد بفرماید یک راه اثباتی داریم، یک راه ثبوتی. راه اثباتی را جلو انداخت، فرمود اونی که شموله، مدلولش شموله، بر اونی که مدلولش بدله مقدمه. اینم که ما بحث کردیم. بعد آمدیم روی ملاکات ثبوتی واقعی. در اینجا دو ملاک را متذکر شدند، و اولی این بود که استقرا دلالت کرده بر این که نه استقرا قاعده عقلی دلالت کرده بر این که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این هم از نظر صغرا اشکار، ولو اشکالش وارد نبود، از نظر کبرا هم از شش جهت رد کرد. الان آخرین ملاک را میخونیم، اون استقراء. در دوران امر بین الوجوب و الحرمه میفرماید ما فقه را استقراء کردیم. هر کجا که دوران امر بین الوجوب و الحرمه هست، شرع مقدس حرمت را مقدم داشته، وجوب را عقب زده. اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه، شرع مقدس حرمت را گرفته، وجوب را عقب انداخته. دو تا مثال هم میزند. یک، زنی که عادتش هفت روزه، هفت روز عادت داشت و خوندید، اما دو مرتبه خون استمرار پیدا کرد. میفرمایند در این سه روزی که تا به ده برسد، به این میگن ایام استظهار. استظهر یستظهر استظهارم، یعنی طلب و ظهور الحاد. زن باید دست به عصا راه برود تا روشن شود که آیا این سه روز حیزه اگر سر ده قد شد، یا استحاضه است اگر از ده تجاوز کرد. این سه روز را میگن ایام استظهار. در اینجا میگن نماز نخواند، حرمت الصلاة علی استظهارن. و حال اینکه احتمال دارد که این مستحاضه باشد، نماز برای او واجب باشد، ولی در این حال حرمت را گرفتن، گفتن نماز نخواند، ترک صلات کند تا سر ده روز وضع روشن شود. اگر اتصال پیدا کرد مستحاضه بوده، نمازها را قضا میکنه. و اما اگر قطع شد، معلوم می شود که این حیض بوده. البته این مطلبی که آیا آخون نقل می کند قطعی نیست که ایام استظهار معنایش حرمت الصلاة علیه باشد. بعضی احتمال می دهند معنایش جمع بین وظیفه حائض و وظیفه مستحاضه. مثل قرآن نکند، مسجد نرود، نزدیکی با شوهر نکنم، ولی در این حال احتیاطاً اقصار را انجام دهد، نماز بخوانه. حالا آیا آخوند که این را نقل می کند که حرمت الصلاة علیه فی ایام الاستظهار. میبینید شرع مقدس ازادار الام بین الوجوب و الحرمه حرمت را گرفته. مثال دوم عناین مشتبهین، مرد احتیاج به وضو دارد. عناین مشتبهین عرض کنم خدمتتون که از این طرف باید وضو بگیرد، از اون طرف هم عناین مشتبهه، نمیدونیم کدامش پاک کدامش نجس. میگن یحریقه هما و یتیمم، هر دو را میریزد دور تیمم میکند. دارد امر بین الوجوب و الحرمه، دارد امر بین الوجوب و الحرمه، عرض کنم جانب حرمت را گرفته، بریزد تیمم کند. حرمت چطور؟ بنابر اینکه وضو گرفتن با آب نجس به عنوان ورود حرام باشد، وضو گرفتن با آب نجس به عنوان ورود حرام باشد. میگه نخی وضو نگیر اما برو تیمم کن. پس این آقا که ده به ده گشته، همه دهات فقه را گشته، فقط دو تا مثال برای ما آورده. حالا این استقرار مرحوم آقا آخوند در اینجا خب بحث کشافی دارد، اما در باره مسئله اول ایام استظهار، بنابر اینکه نماز برای او حرام باشد، می‌فرماید این از جهت این نیست که حرمت را بر وجوب مقدم کردی، بلکه به خاطر دلیل اجتهادی داری یا دلیل شرعی داری. دلیل شرعی استصحاب، این زن سابقا حائض بود، حالا از هفت رد کرده، به ده هم نرسیده، استصحاب حیض داره، می شود حائض و کل حائض یحرم علیه الصلات. بنابراین حرمت صلات به خاطر این نیست که جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم کردیم، بلکه به خاطر دلیل شرعی استصحاب. بعضی ها میخوان بگن نه بالاتر، قاعده امکان، کل ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض، قاعده امکان، کل ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض، این ممکن است حیض باشد محکوم به حیضه. اگر قاعده امکان معنایش این باشه، چون قاعده امکان معنایش مختلفه، کل ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض، این الان روز هشتمه، امکن ان یکون حیضا، چرا احتمال میدیم سر ده، احتمال میدیم سر ده قطع بشه، پس امکن ان یکون حیضا فهو حیض. پس تقدیم حرمت بر وجوب نه به خاطر این است که دارد امر بین الوجوب و الحرمه حرمت را مقدم کردیم، نه به خاطر دلیل شرعی یا استصحاب، خودش دلیل شرعی است ولو اصله، البته دلیل اجتهادی نیست، اصل عملیه ولی دلیل شرعیه. علاوه بر این قاعده امکانم هست، همین که احتمال بدیم این خون سر ده قطع بشود، این احتمال بگد امکن ان یکون حیضا فهو حیض، این مثال اول. و اما نسبت به مثال دوم اشکال دیگری دارد، دو اشکال دارد، اشکال اولش کوتاهه، اشکال دومش مفصله. اما اشکال اولش کوتاهه، می‌فرماید اینجا من قبول ندارم اسباب دارد امر بین الوجوب و الحرمه. اگر این آدم وضو بگیرد به نیت امر، البته این تشریعه چون امر ندارد، نمیدوند این آب آب پاکیست، این آینه مشتبهینه، اگر به نیت امر شرعی وضو بگیرد میشود بدعت، اما اگر نه رجاءً وضو بگیرد نه حرام نیست. رجاءً وضو میگیرد، یک بار با آب اول، یک بارم با آب دوم، رجاءً وضو میگیرد لعل این آب پاک باشد، لعل کافی. بنابراین در اینجا صادفه به انتفاع موضوع دوران امر بین محظورین نیست که یا واجبه یا حرام، بل اگر به نیت امر بگیرد این دوران امر بین الوجوب و الحرم. وضوع هم واجبه برای نماز، هم حرامه به نیت امر گرفته، و حال اینکه علم به امر نداره لعل این نجس باشه. اما اگر نه به نیت رجاءً و احتیاطاً لحل این آب آب پاکی باشد، کسی نگفته است این حرامه. پس اولاً مثال شما از محل بحث ما بیرونه. محل بحث ما در جاییست که دار الامر بین الوجوب و الحرمه، و اینجا در یک صورت دار الامر بین وجوب الوضوء و حرمت الوضوء، اما اگر رجاءً وضوء بگیرد نه، فقط دار الامر بین الوجوب و الحرمه توش نیست. این جواب مختصر. و اما جواب مفصل که باید آیون دل بدیم و جواب مفصلش را عرض کنم، می فرماید جواب مفصل این است که اگر شرع مقدس میگد آبها را بریز وضو بگیر، این نه به خاطر این است که اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه حرمه را مقدم کن، نه، این از باب دیگری است. باب دیگر کدوم؟ این از این باب نیست که دار الامر بین الوجوب و الحرمه حرمه را بگیر، از این باب نیست، این از باب دیگری است. اون دیگر کدومه؟ امتحان کردیم شرع مقدس اذا دار الامر بین تحصیل طهارت الحدثیه و بین طهارت الخبثیه، شرع مقدس میگه بدنت را نجس نکن، برو تیمم کن. این از این بابه. شرع مقدس طهارت خبثیه را مقدم بر طهارت حدثیه شمرده، شرع مقدس طهارت خبثیه را مقدم بر طهارت حدثیه شمرده. از کجا میگیم؟ از یه مسئله دیگر. فرض کنید من دستم نجسه، وضوع هم ندارم، یه مقدار آب دارم، اگر دستم آب بکشم وضوع نمیتونم بگیرم، اگر وضوع بگیرم دستم نجسه. شرع مقدس میگه آقا جون وضوع بدن داره، اما طهارت دست بدن نداره، دستت رو آب بکش بعدن برای وضوع تیمم کن، یکفی که عشر سنین. پس این از این باب است که همیشه طهارت خبثیه مقدم بر طهارت حدثیه. چرا؟ قانون کلیست، هر چیزی که بدن دارد او عقب میره، اون که بدن ندارد چلو بیفته. یک دونه آب داری، دستت نجس، وضو هم بگد بگیری، دستت را آب بکر، به جای وضو تیمم. پس مسئله از باب دوران هم بین المحظورین و تقدم الحرمه عن الوجوب نیست، از باب دیگر است که شرع مقدس طهارت خبثیه را چون بدن ندارد جلو میندازه، طهارت حدثیه چون بدن دارد عقب میندازه. در ما نحلفی هم از این قبیل، اینا عین مشتبهن که داریم، البته دستم پاکه، این مثال دیگه مثال نیست، دستم پاکه، اینا عین مشتبهینه، وضو باید بگیرم. شرع مقدس میگه اگر با این دعا وضو بگیری بدنت نجس میشه، ولو ممکنه وضو درست باشد، البته ممکنه وضو داشته باشی اما بدنت نجس میشه، وضو نگیر، دستت بدنت پاک، برو تیمم کن. چرا؟ چون وضو بدن دارد اما طهارت خبثیه بدن نداره. این از این بابه، این آقا خیار کرده است که شرع مقدس همیشه حرمت را بر وجوب مقدم داشته. نه بابا، حرمت را بر وجوب مقدم نداشته، بلکه طهارت خبثیه را بر طهارت حدثیه مقدم داشته. دو تا هم مثال زدیم، یک یه دونه آب دارم، دستم هم نجس، وضو هم ندارم، در اینجا گفت دستت را آب بکش، به جای وضو تیمم کن. یه مثال، مثال بگم که ما نحنفی اینا عین مشتبهین، هر دو را بریز، برو تیمم کن. اگر وضو بگیری احتمالاً تحصیل وضو کردی اما قطعاً بدنت نجس میشه، و ازا دارد ان بین تحصیل الوضو و تحصیل طهارت الخبثیه، طهارت خبثیه مقدم. این دو تا جواب آقای آخوند. بعد مرحوم آقای آخوند سه نوع وضو گرفتن پیشنهاد میکنه، سه نوع. اون جا که میگد ولو تهره، اون چه اون دومیه. سه جور برای ما پیشنهاد میکند که وضو بگیریم. در اولی و دومی میگد بدنت قطعا نجس میشه، اما در سومی میگه نه. سه جور تعلیم میکند، میفرماید در تعلیم اول دوم قطعا بدنت نجس میشه، مذاق شارع این است که بدنت را پاک نگهدار، برو تیمم کن. اما در پیشنهاد سوم میگد نه، بدن پاک میشه. حالا هر سر ما میگیم امل اول از کجا شروع میشه؟ در کفایه عبارت بگید من بگم امن اول همون بله عرض کردم خدمتتون، از همینجا شروع میکنه، لیس الا او من جهت الابتلاء به نجاست البدن. این اول، این اولین است که با اولی وضو بگیرم، با دومی هم وضو بگیرم، هم اولی وضو بگیرم هم دومی، یقین به نجاست پیدا میکنه. چرا؟ اگر نجس آب اول باشد، آب دوم هم او را پاک نکرده، چون پشتر هم وضو گرفتم، بدن را آب نکشیدم، با اولی دست بردم در کاسه اول وضو گرفتم، دو مرتبه دست بردم در کاسه دوم وضو گرفتم، قطعا بدن من نجسه. اگر نجس ماه اول بود الانم باقیه، اگر نجس ماه دوم بود الانم باقیه، چون در وسط تطهیر نکردم اعضا را، دست بردم در اناء اول وضو گرفتم، دست بردم در اناء دوم وضو گرفتم. اگر اناء اول پاک باشد اناء دوم بدن را نجس کرد، و اگر نجس اناء اول باشد ولو اناء دوم پاکه اما من اعضا را پاک نکردم، تطهیر نکردم، همچون دست بردم در این ظرف وضو گرفتم. پس در صورت اولا یقین به نجاست پیدا میکنم، استصحابم لازم نیست. به نظرم در ارشاد یک کلمه استصحاب در احتیاج نیست، در صورت اولا اصلا احتیاج به استصحاب و هیچی نداریم، یقین به نجاست داریم، چون بین وضوء اول و بین وضوء دوم تطهیری صورت نمیگیرد. این طولانی نیست، عرض کردم خدمتتون که همین که دست بردم به اناء دوم یقین پیدا کردم این دست من نجسه، یا با آب اول نجاستش باقیه، یا با آب دوم که از آن تو مشتمه. پس در اولی به اون طول تفصیلی که در ارشاد نوشته احتیاج به اون طول تفصیل نیست، یقین به نجاست همین که مشتم را بردم تو آب یقین به نجاست دارم و شکم نخواهم کرد تا آخر شک نیست. یک بله عرض کردم خدمت، صورت اولا را بگیم اینا عید است، در اولی 10 سیر آب، دومی هم 10 سیر آب، دست بردم در 10 سیر اول وضو گرفتم، بعد بدون اینکه اعضا را آب بکشم دست بردم در 10 سیر دوم. شما میگید بر اینکه اگر آب اول نجس باشد اناء دوم هم به وسیله ملاقاتیت ساکت شد. این که به شما میگم دنبالش رو بگو، به وسیله ملاقاتیت نجس شد دیگه. اگر آب دوم هم نجس بود که هیچ، عرض کنم خدمتون که نجس هم بر نجس، اشکال شما چی بود؟ روشن شد؟ خب بله
آب ریختن همیشه ملازمه با دست انداختن در
آب نیست، فرض رو با زخم بریزد، توجه کردی آقا؟ فرق نمی کنه. این دست من با اگر آب اول نجس بود این ریختن آب پاک نمی کنه. عرض کنم خدمت که با ریختن آب، تنها ریختن آب کافی نیست، حتما تعدد بعضی از موارد بخواد اگر بول باشه. انا اجهاد صورت اولا که غالبا هست نجاست قطعی قطع آفتاب است. عرض کردم خدمتتون که من 2 تا آفتاب است، با آفتابه اول وضو گرفتم، 2 مرتبه آمدم با آفتابه دوم مسلسل بدون واسطه وضو گرفتم، همین که ریختم و بردم صورت خودم این نه دست من پاک شده و نه صورت من. در این مورد یقین به نجاست، نیازی به استصحاب نیست. 2 ولو تهره، لولوی وصلیه است. دومی خوبه، قشنگ با اولی وضو میگیرم، با آفتابه اول وضو میگیرم، بعد میگم با آفتابه دوم تمام مواضع شستشو را آب میکشم، و که آب کشیدم 2 مرتبه میام با آفتابه دوم وضو میگیرم. اول با آفتابه اول وضو گرفتم، رفت. وقتی میخواستم با آفتابه دوم وضو بگیرم میام تمام مواضع شستشوی قبلی را با آب دوم تطهیر میکنم، دو مرتبه وضو میگیرم. اینجا عرض کنم میخوام بگیم احتیاج به استصحاب داریم. چطور؟ با آفتابه اول که وضو گرفتم یقین به نجاست نیست، بلکه شک در نجاست. چرا شک؟ چون یقین نداریم که آب اول نجست. اما همین که به عنوان تطهیر آفتابه دوم را به این دستم که ریختم، به عنوان تطهیر آب ریختم، هنوز بساده جدا نشده، یقین به نجاست پیدا کردم. یا آب اول نجس کرده یا این آب نجس کرد. اگر آب اول نجس کرده، هنوز گساله جدا نشده. تا گساله جدا نشود شی محکوم به پاکی نمیشه، چون آب دست بیندازد به گردن نجاست، نجاست را از بین میبره. همین که آفتابه دوم آبش را ریختم و آب در حال جریان هنوز از سر انگشتانم جدا نشده، در اون حالت یقین به نجاست دارم. یا آب اول نجس بود، هنوز تطهیر حاصل نشده، و اگر آب دوم نجس بود که الان نجس. بله، هنگامی که قصاله جدا شد شک میاد. اگر نجس آب اول بود، الان دیگه پاک شده. فرض این است که آفتابه دوم را ریختیم، قصاله هم جدا شد. اگر آب اول نجس بود، الان دیگه دست من پاک. من اگر آب دوم نجس بود، الان دست من نجس. پس قبل انفصال القصاله یقین به نجاسته، بعد انفصال قصاله شک در نجاست. خیلی عربی نیست. قبل انفصال قصاله یقین به نجاست دارم. این نجس یا مستند به آب اوله که هنوز قصاله جدا نشده، اگر مستند به دومیه که جدا شدن قصاله تأثیری در اون نیست. بله، بعد از آنی که قصاله جدا شد یقین مبدل می شود به شک. اگر نجس آب اول بود، الان پاکه، چون قصاله جدا شد. و هم اگر مال دومی بود، نجاست باقی. پس 50% پاکه، 50% نجس. لا تنقض الیقین بشک، میگه اون یقینی که داشتی. یقینه کی داشتم؟ کی؟ وقتی آب ریختم هنوز قصاله جدا نشده. این یقین را با شک که بعد انفصال قصاله پیش میاد، این نشکن. یقین قبل انفصال را با شک بعد انفصال نشکن، محکوم به نجاست. پس در دو صورت یقین به نجاست پیدا میکنم، ولو یقین ظاهری. اولی که بیان نمیخواد، در وسط اگر تطهیر نباشد، آب ریختن تنها کافی نیست، بدن جاهای دیگرش نجس میشه. همین که مش کنید به صورت بریزی، ترشح این ور اون ور میکنه و خود این هم آب کشیده نمیشه. با دست این کار میکنم، توجه کرد. در اولی یقین به نجاسته که اصلا بین استعمالین تطهیری در وسط نباشه. بل اگر بین استعمالین تطهیری در وسط باشد، بعدن وضو بگیرم، هنگام تطهیر آب که ریختم قبل انفصال یقین به نجاسته، اما مستندن الالماء الاول قصاده جدا نشده، و اما مستندن الى الماء الثانی. ولی وقتی که انفصال مساله شد یقین مبدل به شک میشه، چون اگر مستند به ماء اول باشد به وسیله ماء دوم پاک شده، چون شکه لا تنقض یقین قبل الانفصال را با شک بعد الانفصال نشکن. پس در دو صورت نجس. بله، آیا اخون میفرماید صورت سوم یقین تفصیلی به نجاست نداریم که اگر شک کردیم استصحاب کنیم. یقین تفصیلی به نجاست نداریم که اگر شک کردیم استصحاب کنیم. کجا؟ دو تا حوزه، این هم کره اون هم کره، اما یکی از این کرها نجسه. چطور میشد که آب کر باشد و نجس باشه؟ بله، یکی همون که آقای اصفهانی میگد بوگش، عرض کنم یکیش بوگ نجس گرفته بود، الان دیگه بوگش رفته، نمیدونم اینه یا آن. یا المتمم کرن، آب نجس را اگر با آفتاب کرش کنیم باز نجسه. انا اگهار یکیش هر دو کرم و یکی از کرهان نجسه. شون می فرماید یقین تفصیلی به نجاست نداریم. چطور؟ آب برداشتم به صورتم زدم، توجه کردی آقا؟ یا عرض کنم خدمتون که فرض کنید دستم را بردم در این حوض در آوردم، بعدن بردم این دستم را در حوض دوم، حوض دوم که میبریم اون هم کر این هم کر، یقین تفصیلی به نجاست لحظه پیدا نمی کنیم. چون در آنجا در جایی که آب قلیل باشد قبل انفصال قصاله یقین به نجاست داریم، ولی چون در اینجا انفصال قصاد لازم نیست هیچگاه یقین تفصیلی به نجاست دست پیدا نمی کنیم. بله، می فهمیم که دست ما یا با آب اول نجس شد یا با آب دوم، اینه می فهمیم، اما زمانش را نمی تونیم معین کنیم. بگیم در این زمان قطعاً نجس شد، مردد میتونیم بگیم یا با اولی نجس شد یا با دومی، اما زمانش را معین بکنیم بگیم این لحظه زمان مشخص نیست، به خلاف ماء قلیل. در ماء قلیل زمان مشخصه، همین که آب دوم را ریختم تا قصاده جدا نشده یقین به نجاست پیدا میکنم، ولو بعد از انفصال شک، اما در کور یقین اجمالی پیدا میکنم یا با آب اول یا با آب دوم، اما در کدوم زمان زبانش را مشخص نیست. و لذا میگد استصحاب نجاست در اینجا جاری نیست. این حرف آیا خود ما نظرمون در شق سومه، و الا از اول درس تا اینجا النقالو کالبقال کفایه را بگفتیم. فعلا اونی که نظر داریم در این شق سومه. بگیم آقای آخون شق سوم هم با شق دوم فرق نمی کنه، در همه احوال دست محکوم به نجاسته. چرا؟ اول یه قاعده ای را آقایون حفظ کنی، اون قاعده را منطبق کنی. اون قاعده کدومه؟ یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر. علم اجمالی در صورتی منجز است که احداث تکلیف کند علا کل تقدیره. حفظ کردیم از کنم خدمتون که آقای نعمانی می فرمد که ان ابی هریره ان رسول الله ان ابی هریره دشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن تکلیف علا کل تقدیره. یه مثال بزنیم، ارز کنم یه آبی بود دوتا ظرف، یکی خون است یکی بول است یکی آب، یکی بول است یکی آب. سگ آمد رد شد، نمیدونیم دهنش لذت به این ظرف بولی یا به این ظرفی که آبه. این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ اگر به ظرف اول بزند اثری نداره، اون نجس بود. بعد اگر به ظرف دوم بزند مؤثره. پس مؤثر علا کل تقدیرین نیست، علا تقدیرین مؤثر هست اگر به دومی بزند، اما اگر به اولی بزند مؤثر نیست. یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن للتکلیف علی کل تقدیرین. چرا این شرطه؟ به جهت اینکه علم اجمالی منحل میشه دیگه، نمیتونیم بگیم یا این ظرفی که بول نجسه یا این ظرفی که آب نجسه، یا نمیتونیم بگیم. میگیم اولی قطعا، اولی قطعا 100% نجس، دومی مشکوک نجاسه. علت این که میگن دشکرتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن تکریف علا کل تقدیرین، چون اگر علا کل تقدیرین احداث تکریف نکند علم اجمالی منحل میشود. همون مثال بول بود و آب سگرت شد، یا دهن به اولی زد یا دومی، این یا اثر نداره، چون اگر به اولی بزند اثر نداره، به دومی بزند اثر داره. پس اولی قطعا نجس، دومی احتمالا نجسه، کل شیء طاهر در او جاری میشه. اگر این قاعده رو حفظ کردیم، حفظ کردیم آقای اصفهانی، یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ها ان یکون محدثن للتکلیف علا کل تقدیره. حالا بگیم این دوتا آب، حوض اول حوض دوم، یکش نجسه، آیا عرض کنم علم داریم که یا این نجسه یا آن؟ حساب کنیم ببینیم کدامشون محدث تکلیفه. اگر آب نجس را بریزیم بر این دست، یکی از این کرا نجسه، بله نمیدونم. اگر فی الواقع اون آب نجس بر این دست ریخته شود، محدثان لکتکلیف علا کل تقدیرین، اگر آب نجس را بر این دست بریزیم محدثان لکتکلیف علا کل تقدیرین، اگر اول بریزیم دست را نجس کرده، اگر دوم بریزیم دستی که شسته شده بود اون را نجس کرده. پس آب نجس ولو مردده علا کل تقدیرین چه میکنن؟ احداث تکلیف میکنه. اگر اول بریزیم ولو نمیدونیم، اونی که میریزیم اگر آب نجس باشد اول بریزیم بگو دست را نجس کرده، دست نشسته را، دوم بریزیم دست شسته را نجس کرده. پس آب حوض نجس علا کل تقدیرین محدثند تکلیف. اما آب پاک چطور؟ این آبی که حوض است و پاک و نمیدونیم، اگر اول اون را بریزیم، اگر اول اون را بریزیم احداث تکلیف بگید پشترش احداث تکلیف نکرده، بدن پاک بود دیگه. آب پاک را بر بدن پاک بریزی چه اثر داره؟ بله دست پاکه، دستم که پاکه، حواس در کجاست؟ دست من پاکه. دوتا حوزه، یکی کر، یکی هر دو کر، یکی کر را نجس، دیگری پاک. اگر آب نجس را بریزیم، از اول آب نجس را بریزیم، اونی که میریزیم اول نجس باشد، او انا کل تقدیرم پدر انسان در میاره. اول بریزی دست را نجس میکنه، دوم بریزی دستی که شسته شده بود اون را نجس میکنه. پس آب نجس انا کل تقدیرم احداث تکلیف میکنه. اما اگر آب پاک را بریزیم، کری که پاک است اون را بریزیم، دستمان را توی اون بکنیم، اگر اول باشد احداث تکلیف نمی کنه، چون دست پاک بوده، آبم پاک. اما اگر اون را بعدن بریزیم، اگر اول بریزیم اثر نداره، اما اگر بعدن بریزیم، یعنی بعد از کرد نجس بریزیم، قطعا اثر داره. پس 50% مؤثر نیست، 50% مؤثره. و ما قلنا یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرا علی کل تقدیر. این آب نجس علی کل تقدیر اثر کرده، اما آب کر علی فرض اثر میگذارد اگر بد باشه، اما اگر قبل باشد اثر نمی گذارد. ولذا این آب پاک بی اثره، اما آب نجس با اثر. قهرن الید و محکومن به نجاسه، حکم آب را می گیریم، هیچ وقت حکم آب نجس را می گیریم، نه حکم آب پاک را. این هم خوش بده، این همان است که میگرد اصلا شما محتوا را نفهمیدش کار نه بابا پاک هر دستم که دست دستی که پاکه میکنه پاکش کنه دست بابا نه از نظر که ها حدث که بعدا خواهد شد. دست اول که آب میریم چه اثری دارد؟ آب پاک روی دسته؟ آب پاک روی دسته؟ چه اثری داره؟ این اشکال شما سبب میشد اون چه که اینا فهمیده تراموش کنن. عصبانیت من برای اینه، اشکال شما شما را قانع میکنه، ولی اشکال بی خود سبب میشه. بعد اینم که من زحمت کشیدم هدر بره. حالا فردا من تشریح میکنم.